ویژه خبری در خدمتون هستیم. موضوع بحثمون رو اختصاص دادیم به بررسی خیزش در کشورهای عربی با توجه به اینکه در برخی از کشورهای عربی مثل مصر و تونس قیام مردمی خیلی زود منجر به نتیجه شد. البته اینکه آیا حالا این انقلاب بود یا اینکه در حد یک قیام باقیمون یه بحثی هست که بیشتر به اون میپردازیم. و در مورد اون دسته از کشورهای عربی مثل بحرین، لیبی و یمن که نبرد و قیام مردم با حکام حالت فرسایشی پیدا کرده. و نکته بعدی نوع نگاه و عملکرد کشورهای غربی اروپا و آمریکا هست نسبت به بیداری اسلامی که در برخی از کشورهای عربی اتفاق افتاده. در خصوص این موضوع گفتگو خواهیم کرد با جناب آقای امانی، رئیس محترم دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی ایران در مصر. آقای امانی سلام، خیلی خوش اومدید.
من در خدمت جناب والی و بینندگان محترم و همکارانتون عرض سلام دارم.
خیلی ممنون آقای امانی. حالا به هر صورت شاید بگیم چندین ماهی هست که این قیام ها شروع شده، در برخی مدتش بیشتر در برخی کمتر، به کرات هم این سوال پرسیده شده، اما یه بار دیگه من میخوام از جناب والی بپرسم که چه اتفاقی به هر صورت افتاد که رژیم هایی که چند دهه حاکم بودن در عرض چند هفته با چنین چالش عظیم روبرو شدن که در برخی مثل مصر و تونس ساقط شدن و در برخی دیگر همچنان دارن خشونت به خرج میکنن و لجاجت میکنن.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. خب روش بسیار کارآمدی برای مبارزه مردمی توسط کشورهای تونس و مصر و همچنین کشورهای دیگه انتخاب شد و اون استفاده از حضور مسالمت‌آمیز مردم در صحنه‌های اعتراض بود که فلج می‌کرد حکومت رو. انبوه جمعیت 2 میلیون 3 میلیون و بیشتر در یک مرکزی گرد می‌آوردن و مشروعیت و حکومت فرو می‌ریخت. در تونس و مصر به این شیوه حکومت ساقط شد، اما در بخش‌های دیگه هر کدوم به یک دلیل خاص متوقف یا کند شد، مثل لیبی، یمن و بحرین. و همچنین از سرایت این موضوع به برخی از کشورها از جمله عربستان به گونه ای ممانعت کرد. ما میتونیم برای این مجموعه کشورهایی که نام بردن از یک منظر خصوصیات مشترکی نام ببریم. حکومت ها دیکتاتور و مستبد و چندین ده ساله بودن.
فصل مشترک این
بله.
هم بوده
داخل منظومه آمریکایی قرار داشتن و جزء کشورهای عربی بودند. این الان ویژگی از یک منظر عرض میکنم، مثلا فاقد رهبری هستن یکی ویژگی دیگه شه، ولی این سه ویژگی رو الان میشه به عنوان یه ویژگی مشترک بین این کشورها در نظر گرفت که حالا به دلایلی و به نظر من یک طرح بین المللی از سوی استکبار جهانی برای کند کردن این روند که به سرعت داشت که روزهاشو کم میکرد، یعنی 28 روز در تونس، 18 روز در
مصر
و ممکن بود که حتی به کمتر از یک هفته هم این رقم از ابتدای شروع تا انتهاش برسه، که ها حالا عربی ها به نظر من با یک روش هایی تونستن که این رو کندش بکنن.
آیا امانی یه سال دیگه هم شاید باز پرسیده شده باشه اینه که اصلا چی شد که توی سال 89-90 و 2011 این اتفاق افتاد؟ بر صورت این چند دهه این دیکتاتوری ادامه داشت، چرا مثلا 5 سال پیش نشد 10 سال پیش نشد؟
ببینید، ما یک تأثیر کلان رو از سوی انقلاب اسلامی باید بهش اذعان بکنیم. این تأثیر شاید که در کلام و حرف و مقاله و اینها نیاد، ولی فرض میکنیم 20 سال پیش اگر کشوری، مردم کشوری به این فکر میافتن که میخواستن انقلاب بکنن، خب میگفتن که کشوری که در این نزدیکی ها انقلاب کرده که ایرانه، ببینید جنگ، محاصره، مشکلات اینها، و مردم رو منصرف میکرد. اما اکنون وقتی که بعد 3 دهه از گذشت انقلاب اسلامی وقتی میگن آقا انقلاب بکنیم، خب میگن که مردم ایران این درجه از پیشرفت اقتصادی، این درجه از رفاه، طبق آمارهای بانک جهانی و سازمان سیا و اینا، نه تبلیغات کشور خودمون رو عرض بکنیم، ماهواره آسمان، ماهواره امید، بحث هسته ای، اینها به گونه ای انقلاب کردن رو دریچه برای ورود به یک کشور دموکراتیک و رهایی شدن از حکومت های مستبد و به سوی رفاه و جهش علمی، رفاه اقتصادی، پیشرفت اقتصادی، اینها بالاخره ایران خودش رو رتبه 29 اقتصاد جهانی رسونده طبق آمار بانک جهانی. اینها چیزایی هستش که کشورها، مردم کشورها و نخبگان اون رو میبینن و به عنوان یه الگو ازش تبعیت میکنن. حالا اینکه لحاظ جامعه شناختی چرا این اتفاق افتاد و اینها، اینا خیلی پیچیده است به ولی در هر حال وقتی مردم مصر که من در اون کشور محل ماموریتم هست نگاه کردن دیدن که خب یک تونس ظرف 28 روز و یک کشوری که نه تاریخ آنچنانی داره همچون مصر، به نظرم مصری های مقدار احساس کردن که این حق اونها
تاریخ
بود.
تاریخ منظورتون خدمت تاریخ
به اصطلاح منظورم تاریخ
دموکراسی،
نه بحث تمدن تاریخی قدیم که مصری ها 7000 سال برای خودشون تاریخ دارن.
درسته.
خب اینها احساس کردن که گویا حق اینها بوده که بتونن به عنوان یک کشور دارای تمدن و سابقه تاریخی و مادر ملت‌ها بتونن که یک کاری رو انجام بدن که بلا فاصله بعد از تونس مصر تونست این سرنوشت رو برای خودش رقم بزنه. ولی غربی ها آمدن به اعتقاد من تو بحث لیبی به شدت دخالت کردن و آینده نامعلومی رو در برابر انقلاب ها قرار دادن تا ملت های دیگر رو پشیمون کنن.
بله. آیا امنی حالا در خصوص بحث غربی ها بیشتر صحبت میکنیم، اما در مورد تونس که 28 روز و مصر 18 روز بود، خب این سرعت خیلی بالا بود، شما هم اشاره کردید، ولی در مورد مصر به طور مشخص آیا مردم تونستن به اون دستاورت هایی که میخوان برسن؟
ببینید ما اگر بخوایم که مثالی رو برای انقلاب خودمون بزنیم، خب ما یه مرحله‌ای داشتیم، مرحله برکناری دیکتاتور. خب این 26 دی 57 جرقه اولش زد شد و 22 بهمن هم تمام شد، نظام ثابت شد. منتها خب به مرور کارهای بعدی انجام شد. مصری ها قدم های خوبی در این باره برداشتن، محاکمه سران، انحلال حزب حاکم، بحث اینکه انحلال مجلس ها، انتخابات جدید، اصلاح قانون اساسی، اینا هم دستاورد هاییه که مصری ها به دست آوردن. ولی قطعا اینها یک پروسه همراه با آرامش بوده، اینها نیازی به کار انقلابی و کار چیز نداشتن الا همون حضور مردمی که در خیابان‌ها در هر چند جمعه یک بار اتفاق میفته و میتونه که مطالبات خودش رو از ارتش بخواد، چون ارتش تعهد کرده که از انقلاب مردم حمایت بکنه و این تعهد خودش رو گام به گام در حال اجراست. الان چیزی خلاف این در مصر مشاهده نشده، یعنی ارتش سعی کرده که مردم اگر خواستگاری بیان میکنن اون رو حالا در یک فرصت مناسبی اون رو به اجرا بگذاره. این روند خب روندی هستش که به علت پیچیدگی ساختار اداری که شاید 30 سال پیش در کشورها وجود نداشت، الان پیوندهای خارجی کشورها بیشتر شده، اینها شاید یه مقدار طولانی‌تر بشه، ولی اون بحث سرنگونی نظام سابق در مصر خیلی با سرعت اعجاب آوری نسبت به انقلاب تونس و همچنین انقلاب اسلامی ایران اتفاق افتاد.
مطالبات مردم مصر آیا منی همچنان ادامه داره؟ تو خبرها بود که تجمع مردم مصر برای اخراج سفیر رژیم اسرائیل از مصر تو دستور کارشون بوده، این اعتراضات ادامه داره یا محاکمه مبارک؟ وقت این رو اگر ما کنار اون بحث قرار بدیم که آمریکا و اسرائیل اعلام کردن ما اجازه نمیدیم دولت‌های ضد در واقع منافع اونها روی کار بیاد، تا چه میزان این دوتا قابل جمعه؟
من گمان نمی‌کنم آمریکایی‌ها نه قدرت نرم افزاری دارن و نه سخت افزاری برای اونا، اگر داشتن که مانع از سقوط حکومت تونس میشدن و مبارک و
یعنی اونا رو ترجیح میدادن
قطعا، یعنی این چیزی شکی وجود نداره که به گفته یکی از رهبران اسرائیل مبارک گنج برای اسرائیل بوده مبارک کسی بود که روند مطلوب آمریکا رو در منطقه اجرا میکرد و این هر کس غیر از مبارک باشه قطعا. حتی اعتقاد داشتم من این رو در قبل از بحث مبارک عرض کردم که حتی اگر مبارک باز به فرض محال باز هم بیاد دیگه نمیتونه اون رابطه خودش حتی به صورت روانی و درونی خودش نمیتونه ارتباط قبل رو داشته باشه. آمریکا فرو ریخته در منطقه. این دست و پا زدن ها رو اینها رو نباید خیلی جدی بگیریم که حالا ما اجازه نمیدیم. اگر اجازه میخواستید بدید باید مانع دولت سقوط مبارک میشدید، یا این گونه کشور لیبی رو ناتو به هم نمیریخت که با بمباران این کشور مانع از این بشه که اتفاق خاصی بیفته و دخالت شدید نظامی در این کشور بکنن. و همچنین موضوع بحرین، قطعا خب حضور عربستان در اونجا با دخالت با نظر مستقیم آمریکایی ها بوده، ورود نیروهای سپر جزیره، اینها تلاش هایی هستش که آمریکا میکنه، ولی در حال به نظر میرسه که کند کردن این روند رو ولی متوقف نخواهد شد. بالاخره فرصتی برای ملت ها برای ابراز اراده خودشون و در واقع اعمال اراده خودش رو پیش خواهد
آورد. آیا تا قبل از وقوع این خیزش ها آمریکا و اروپا نشون دادن که هیچ علاقی به بحث دموکراسی و حقوق بشر تو کشورهای عربی ندارن؟ حداقل سیگنال هایی در این زمینه نمیدادن. وقتی که این اتفاق در مصر و تونس افتاد، خب موضع گیری کردن که ملت ها حق تعیین سرنوشت دارن و اومدن بحث حقوق بشر و دموکراسی اینها رو مطرح کردن. منتها در مورد بحرین دوباره به یه پارادوکس یا تناقض برخورد کردن. اینجا افکار عمومی دنیا میبینه که یه جور دیگه دارن رفتار میکنن برخلاف سایر مواضعشون. تحلیل جناب علی چیه الان به صورت آمریکا و اروپا دقیقاً دنبال چی هستن نسبت و نگاهشون نسبت به این خیزش ها چیه؟
خب مشخصه که حفظ منفعت برای اونها در درجه اول بحث‌های دموکراسی و دیگر اینا. اصلا آمریکایی‌ها حق ندارن راجع به دموکراسی حرف بزنن. این همه سال از حکومت‌های مستبد حمایت‌های همه جانبه کردند، الان در برابر ورود نیروهای عربستان به بحرین چرا سبز قرار دادن؟ اصلا اونها در چارچوب دموکراسی فکر نمی‌کنن. منتها گمانشون آمریکایی‌ها این استش که اگر حکومتی برخلاف اونها آمد سر کارش، امید می‌بندن که شاید بتونن از طریق دموکراسی و حزب‌سازی و ورود به جریان‌های سیاسی بتونن بخشی از آب، اونم نه همشو، بخشی از آب رفته رو به جوی
اونم تازه دموکراسی هدایت شده که خودشون
اونها به زعم خودشون که البته بعیدم هست، ملت‌ها هم کمتر دیگه گول می‌خورن. نمونش عراق دیگه، بالاخره آمریکایی‌ها دل بسته بودن که مجلس عراق رو یک گونه تشکیل بدن که بتونن بعد این خروج خودشون رو 2011 به تعویق بندازن با اتکا به عناصری که آمریکایی‌ها اصلا وارد مجلس عراق میشن. خب نشد. قبل از اون دنبال کسان دیگری بودن، باز نشد. یعنی اینها شکسته ای که آمریکایی‌ها در صحنه جهانی میخورن، ولی خب بالاخره اونها یه ظاهری میسازن تا ملت‌ها خیلی به این شکست اونها در واقع مطمئن نشن، خیلی اطمینان پیدا نکنن، همواره با شک و شبهه به این قضایا نگاه کنن. این روشی که آمریکایی ها برای در واقع تأمین منافعی ولو اگر 100% رو از دست دادن و الان 10% برای اونها امکان داره، واسه همون 10% تلاش میکنن، مانور میدن، شعار میدن، از اینجور کارا میکنن تا بالاخره از نظر اونها هر چقدر منفعت در اینجا کسب کنن به دنبالش هستن و ابزارش هم به کار میدن.
آقای امانی، این که به هر صورت یک دیدگاه در واقع خاص یا برخی صاحب نظران معتقد هستن اگر الان به افکار عمومی کشورهایی که خیزش درش اتفاق افتاده شرایطی فراهم بشه که اینا در یک همه‌پرسی شرکت کنن، دیدگاه غالب و نظر غالبشون این هستش که در واقع همون تفکر اسلامی هست، خیزش اسلامی هست و ضد غربی بودن، چیزی که اونها عکسش رو میگن، اونها میگن نه اینا مبارزه برای دموکراسی هست و به نوعی اون در واقع مؤلفه های اسلامی رو تو این خیزش ها میخوان کم رنگ کنن، در صورتی که نماز جمعه رو ما داریم، شعارهای الله اکبر رو داریم. اگر یه همچین در واقع هم فرصی برگزار بشه، برایندش چیه، خروجیش چیه؟
یک ملاحظه در این باره وجود داره. ببینید غربی ها تلاش وافری کردن در این چیز در این طول این سال ها که الگوی حکومت دینی رو چشم ها رو برگردونن به الگوی حکومت طالبانی و القاعده. و من در مصر مثال میزنم، گروه هایی بودن که رفتن در همین هول و هوشی که مردم بالاخره در حال انقلاب هستن، همین شاید 3 هفته پیش بود، رفتن به عنوان اجرای یک حکم اسلامی الازن و بالازن گوش یک نفر رو قطع کردن. خب میخوان الگو بکنن، در صورتی که این کار باید طبق یک مراحلی و بعد از آگاهی رسانی در جامعه و بر اساس یک قانون مشخص انجام میشه. اونها بخشی از این کارشون موفق بودن که هر جا گفته میشه الگوی حکومت دینی به این کشورهای اسلامی و الگوی حکومت طالبانی رو در چشم و منظر اونها بیارن. بنابراین از این منظر خب قاعدتا مردم ممکنه رأی ندن، اما در مقابل با آمریکایی‌ها هم رأی نمیدن. یعنی این هم اگر اونجا تمایلی باشه، در اینجا اصلا تمایل نیست. کافیه یه نامزد وابستگیش به آمریکا مشخص بشه که وقت بعد ببینید که تو این کشورها عدد بسیار پایینی رأی.
ولی فارغ از اینکه اونها این گونه القا میکنن، اون بطن مبارزات مردمی اسلامی هست و متکی بر مؤلفه‌های اسلامی.
قطعاً مردم کشورهایی که عربی هستن و مسلمان به دین اسلام، به حکومتی که بر مبنای اون چه که شاید نمونه جمهوری اسلامی که نمونه های واضحشه، ولی تا به حال هر کس گفته حکومت دینی، این غربی ها با اون ابزارهایی که داشتن
سعی کردن
این رو در واقع ازش تجاهل بکنن و کس دیگه ای رو.
خب آقای امانی، ما حالا چند دقیقه، 1-2 دقیقه وقت داریم در خصوص روابط ایران و مصر. خب گام هایی برداشته شده به نظر جناب علی که رئیس دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی ایران در مصر هستید، آیا وضع فعلی، شرایط فعلی بستر مناسب هست برای تحکیم مناسبات، یا اینکه نه یه نظرم وجود داره که حالا تو این شرایط شاید مصری ها هم میخوان از فرصت استفاده کنن و با برگ ایران بازی کنن، اون نگاه غالب چیه؟
این چنین نیست که مصری ها بخوان با برگ ایران بازی بکنن. اراده یه طرف مصری و همچنین متعاقب اون اراده طرف ایرانی برای برقراری رابطه، یعنی ارتقاء اون به سمت سفیر اعلام شد. از نظر ایران ما مشکلی برای برقراری رابطه نداریم. قبلا یک شرط و شروطی زمان مبارک می‌ذاشتن که البته اون شرط و شروط‌ها بیشتر بهانه‌ای بود، آمریکا و اسرائیل از طریق مبارک مانع برقراری رابطه بود. الان اون مانع برطرف شده. اما از لحاظ اجرایی و بحث ترتیباتی که میخواد برای این کار داده بشه، نه از سوی ما، از سوی مصری ها یک بحث ترتیبات منطقه‌ای دارن، یک محاسباتی برای خودشون دارن، یک ارتباطاتی میخوان با برخی از کشورها بگیرن، اگر لازمه این اطمینان های لازم رو در نزد اونها ایجاد بکنن. برابر این الان موضوع نزد طرف مصری هست تا اون ترتیبات مورد نظر خودش رو انجام بده و پس از اون مانعی نباید باشه.
ولی اراده طرفین بر این هست،
اراده طرفین بر برقراری رابطه سیاسی در حد سفیر کاملا وجود داره، اما ممکنه یکم زمان بده.
بله آقای نبیل العربی وزیر خارجه مصر و دکتر صالحی وزیر خارجه ایران، هر دوشون توی موضع‌گیری هایی داشتن روی این قضیه تاکید کردن.
بله بله همین گونه هست و اراده از سوی مقامات دو طرف، مقامات مسئولی که حرفشون در این رابطه حجت هست، کاملا بیان شده، تکرار هم شده. منتها هم بحث زمان هست که حالا این رو باید
مانع یا فشاری از سوی آمریکایی‌ها یا اسرائیلی‌ها میتونه باشه.
آمریکایی‌ها اسرائیلی‌ها امکان طرحشو ندارن چون نتیجه معکوس میده.
بله.
یعنی خودشون این عقلانیتو دارن که الان مخالفت نکنن. آمریکایی ها در ابتدا یه سری مخالفت هایی داشتن، ولی اونها هم یه نگرانی دارن که اگر بخوان تو این قضیه وارد بشن خیلی خوب صدمه جدی میخورن.
خیلی ممنون آقای امانی، تشکر
میکنم.
با سپاس از شما بینندگان عزیز.
Thank you. نخستین جشنواره بین المللی فیلم کیش 4 تا 8 اردیبهشت ماه 1390